که باعث تقویت روحی آدم میشه و احساس میکنه یه کسی از تو جامعه و ضمناً رابطهش با خدا خیلی نزدیکتر میشه نسبت به موقعی که این کار انجام نداده.
تو این دوره اقتصادی بخشش مالی خیلی کم پیش میاد فکر کنم.
خب بخشش از خداست دیگه، حس خوبیه، آرامش میده، خودش هم از کرم خدا، از لطف خدا، از بخشش خدا بهره‌مند میشه.
چجوری میگن که آدم تو پوستش نمی گنجه؟ همیشه این احساسو دارم، همیشه.
مطمئنن شما هم موافقید که مهربونی کوچیک و بزرگ نداره، متر نداره، اندازه نداره. مهربونی هر روز و هر ساعت میتونه اتفاق بیفته، اما بعضی وقتها یه گذشت، یه بخشش، یه مهربونی میتونه باعث صعود ما و حریفمون تو لحظات حساس بازی زندگی بشه. بزرگترین مهربونی ها همونایی هستن که بدون توقع و غیر شرطی باشن.
حاج آقا سلام علیکم.
علیکم السلام.
افتخار دارم در خدمت یکی از خیرین بزرگوار حاج آقای جعفری هستم که ایشون مبلغ بزرگی رو در جشن گلدیزان امسال بخشیدن. حاج آقا خواهش میکنم خودتون بفرمایید چطور شد که یک چنین تصمیم میگرفتید؟
من حمید جعفری بلوده، من این انگیزه که باعث شد بیام جشن گلریزان، یه عامل باعث صدا سیمایی، چون همیشه نیم ساعت مونده به افطار تو تلویزیون نگاه کردم، دیدم اینها مراجعه کردن زندان خونه ها. من هم که از اول یاد گرفتم از پدرم، من هم یادم افتاد، تصمیم گرفتم. من اون روز بلند شدم اومدم اونجا، خوش من گرفتم دستم، گفتم که من اومدم این بنده خدا رضایت بدم. یه نفر اومد کارمندان ستاد دیگه، دستم گرفت منو برد بالا، گفت حاجی میتونی این 50 تن شکر اینقدر مبلغش رضایت میدی؟ میگم بله، من به خاطر حضرت علیه السلام من رضایت میدم. من باعث شد اونجا گفتم، صبح ساعت و 7:30 رفتم دادسرا شعبه 3 اجرای احکام، من اونجا رضایتم دادم، بردم به ستاد دیگه اعلان کردم که من رضایتم دادم. ولی من یه توصیه دارم، یه خواهش دارم، مردم ایران، بابا مردم گرفتاری زیاد دارن، 1,000,000، 2,000,000، 5,000,000 تو زندانم بیان رضایت میدم. من به مردم خواهش میکنم بیان رضایت بدم.
در تمام موقعیت‌هایی که مهربونی میکنیم، هر دو طرف داریم رشد میکنیم و به هم نفع میرسونیم. مهربونی شادی و سلامت روانی ما رو افزایش میده و باعث معنا بخشیدن به زندگی خودمون و دیگران میشه. همین که مهربونی عزت نفس ما رو بالا میبره، یعنی در عین سادگی پاداش دائمی و قدرتمندی برامون برمغان میاره. پس اجازه بدیم مهربونی همیشه و همه جا برامون دست تکون بده و حواسش به همون باشه. مطمئنن ضرر نمی کنی.
همراهان عزیز، بامدادتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. رادیو کیش رو میشنوید، موج FM ردیف 99.2 مگاهرتز. از شما عزیزان دعوت میکنم بشنوید برنامه یادمان باشد.
یادمان باشد. یادمان باشد. کسی که همسفر این طلایه دار شود، گل شکفته به دیوان روزگار شود. به نام خدایی که در سالهای حماسه و ایثار تنها یاور رزمندگان بود در مقابل صدامیان و خامیانشان. مردم ایران سلام. شما را نیافتم، نه در جرفای اقیانوس ها و نه در خرقه تاریک ابری که به دیار فراموشی رفت. تنها تنپوش خونین شما را دیدم، سرشار از عطر گل گیلاس که بر دستان بیقرار باد می رفت و دل ما را هم با خود می برد. چه زیباست دیدن شما در کنار آن پرندگان شادابی که بر شاخسار روشن آسمان آشیان ساختند.
شنوندگان عزیز، من همکنون از کنار جاده آزاد شده اهواز خونین شهر با شما سخن میگویم. این خاکریزه که کنار جاده اهواز خرم شهر است، اونجا هستیم و الان من روحی برادران را میبینم.
گریه بودم، خسته شدم، مرده بودم، زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت فاقه
شدم. یادمان باشد وقتی دشمن با تانک می آمد، مردانی بودند که تنهای خود را سپر می کردند تا دست دشمن به ناموس این خاک نرسد. مردانی که از جان خیش گذشتند تا عشقشان را به شهادت نشاندند. باشد که نامشان طلوع ازلی و ابدی آسمان و دلهای من باشد.
همراهان برنامه یادمان باشد، در این فرصت تورقی می‌کنیم بر خاطرات سالهای حماسه و ایثار به روایت جانباز سرفراز سپاه اسلام آقای یوسف زاده.
محمد حسین ترابیان، بچه تهرانه، میخواد بره جبهه. با پدرش خداحافظی میکنه، میگه بابا دلم میخواست فرصتی بود میرفتم مشهد، حرم امام رضا زیارت میکردم، دلم خیلی دلتنگه، حرم آقاست. میگه خب پسر برو الان که میشه رفت، تا فرصت داری برو زیارت. میگه نه دیگه، وقت نیام مونده برامون، عملیات شروع شده، به نیرو احتیاج دارند، من باید برم جبهه. و خداحافظی میکنه و میره و در عملیات به شهادت میرسه. به خانواده خبر میدم تشریف بیارید جنازه پسرتون رو در مهرگاه شهدا ببینید، تحویل بگیرید. وقتی میان میگن آقا اشتباه شده، ببخشید جنازه پسر شما اشتباهی با بعضی از شهدا رفته مشهد. پدرش میگه نه اشتباه نشده، این بچه دلتنگ حرم آقا بود، دلش دلتنگ زیارت آقا بود، وقت نکرد بره، جنازه‌شو بردن اونجا طواف آقا، به زیارت آقا بره. کاش ما هم بتونیم با این بچه ها زندگی کنیم، با این بچه ها بمیریم و با این بچه ها بتونیم در اون عالم هم نشین بشیم.
یادمان باشد کوچه باغ‌های دلمان را به نامشان زده ایم، تا هرگاه که نشانی خانه من را می دهیم باشد یادمان تا از گذرگاه نام کدام جوان مرد عبور کرده ایم، تا به خانه آرام و امن رسیم.
صدا دانش‌پژوه تعریف میکرد، میگو اوائل جنگ ما امکانات نداشتیم، آمبولانس نداشتیم مجروحان رو ببریم، از موتور به عنوان آمبولانس استفاده میکردیم، یک طرف برانکارد رو میبستیم به پشت موتور، یک طرفش هم میذاشیم روی زمین میکشیدیم، با این وسیله مجروح رو حمل و نقل میکردیم. کفیروس تو منطقه دهلاویه اخوی بود، دیدم با موتور، سلام و اول پرسی، گفتم فلانی چی کار میکنی؟ بعد چند دقیقه صحبت گفت دارم مجروح میبرم. گفتم ای برانکاردت که خالیه. گفت ای داد بیداد، مثل که تو دست اندازه مجروح افتاده بیرون، بریم بگردیم پیداش کنیم کجا افتاده. شرایط اینطوری بود، مشکلات زیادی داشتیم ما، امکانات کم داشتیم، ولی بچه ها از خودگذشتگی و جانفشانی های زیادی داشتند.
همه ی جاده های پیش رو روشن از خونت هند، آینده هم روشن از دوست. تو شبهای ایران را از چراغ لاله روشن کرده. امروز با یاد تو آرام در کنار ساحل حقیقت قدم میزن. یادت جاودان باد ای شهید.
یادمان ایثار. منطقه مرزی شلمچه در منتها علیه غرب خرمشهر واقع شده است و نزدیکترین نقطه مرزی به بصره به شمار می رود. شلمچه یکی از محورهای هجوم دشمن در 31 شهریور ماه سال 1359 به خرمشهر بود. در عملیات بیت المقدس اگرچه خرمشهر آزاد شد، ولی با توجه به اهمیت نظامی شلمچه دشمن به سختی از آن دفاع کرد و آن را در اشغال خود نگه داشت و پس از آن موانع، استحکامات و رده‌های دفاعی متعددی در این منطقه ایجاد کرد. رزمندگان اسلام با اجرای عملیات کربلای 5 در دی ماه 1365 این مواضع را در هم شکستند و شلمچه را آزاد کردند که به پاس شهامت و شهادت رزمندگان اسلام بنای یادبودی در این منطقه ایجاد شده است. هرچند در پایان جنگ بار دیگر این منطقه توسط دشمن تصرف شد، اما این شهدا و ایثارگران بودند که سرزمین شلمچه را پس گرفتند. یادمان باشد پاک بازانی را که غزل عرفان و حماسه را با هم آمیختند و قصیده مقاومت سرودند، و هر کدام خورشید تابناکی شدند بر تارک آسمان ایران اسلامی و چراغی شدند فراراه آیندگان این مرز و بوم، تا مرور برگ زرین دیگری از تاریخ حماسه این سرزمین بدرود.
هنوزم اسم شما رو میخونه کارون و عرون، اسمتون با ماه و خورشید تا همیشه داره پیوند. هنوزم پر از شکوه خاطرات آتش و خون، اون روزای سربلندی، اون روزای عشق و ایمان، اون روزای سربلندی، اون روزای عشق و ایمان. از چلمچه تا هویزه، تا جا فیروم دشت عباس، رنگی از خون و حماست پر از لاله و از یاس، رنگی از خون و حماست پر از لاله و از یاس.
ساحلی نقره‌ای، آفتابی درخشان، آسمانی آبی، آب‌های نیلگون، هوایی پاک و آرامشی بی‌نظیر، همه اینها در جزیره کیش، مروارید خلیج فارس.
شکل موجایی که سمت ساحل خاطره میرم، مثل موسیقی دریا توی خلوت تو با من، شرجی ترانه های عاشقونه جزیره. وقتی لحظه هام کنار رنگ آرامش میگیره، لحن شیرین جنوبی که به واجد جون میبخشی، تو خلیج فارس شبیه یه جواهر میدرخشی. سفر خاطر هامو تا به پاد از سر میگیرم، عاشق نفس کشیدن تو هوای این جزیرم.
کاروان شعر و موسیقی. به نام خدا. سلام، با ما در معرفی اثری از آثار اردشیر کامکار با اجرای همایون شجریان و کلام مولانا همراه باشید. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون. اردشیر کامکار نوازنده کمانچه و ویولون در 28 آبان 1341 در سنندج زاده شد. او در خانواده هنردوست و دوستدار موسیقی اصیل ایرانی رشد کرد. اردشیر کامکار پس از اینکه در سال 1360 به تهران آمد، با هنرمندان بسیاری همکاری کرد. شاید مشهورترین آثار او آلبوم های چاوش 4، 5 و 7 باشد که ساخت آنها با همکاری محمد رضا لطفی و پرویز مشکاتیان میسر شد. آلبوم ناشکیبا یکی از آثار مستقل اوست که آن را در همکاری با همایون شجریان ارائه کرد. چه دانستم قطعه با شعری از مولانا و آهنگسازی اردشیر کامکار در همین آلبوم است. آلبوم ناشکیبا از جمله آثار همایون شجریان است که با 8 قطعه و در همکاری با اردشیر کامکار شکل گرفت.
موسیقی سنتی واقعا نیاز به یک خواننده حرفه‌ای داره، ولی اون چیزی که مد نظر حالا بخشی از کامکارها هست، نه همشون که درستم هست، یعنی نه که من رد کنم، موسیقی تنظیمیه. مثلا فرض کن شما یک قطعه رو برای ارکستر سمفونیک یا حتی برای ارکستر ایرانی تنظیم کردی که آهنگسازی شده، هارمونی داره، کنترپان داره، تمام قواعد آهنگسازی توش رعایت شده و ضمناً یک جایی هم کلامی هم خونده میشه، چه بهتر که یک خواننده خیلی خوب و حرفه‌ای اونو بخونه. گروه چاوش در اصل به خاطر گروه شیدا به وجود اومد. حالا اگر اغراق نکرده باشم، چرا موزیسین‌های دیگه به هر حال مثل استاد علیزاده، مثل استاد مشکاتیان و اینا خیلی تاثیرگذار بودن. نه اینکه این جمع واقعا جمع خوب، یا خود استاد ابتهاج که به هر حال مدیریت این کانون رو به عهده داشت و جمع آوریش بیشتر اونا انجام داده، ولی اصلش به خاطر گروه شیدا بود که محمد رضا لطفی کار میکرد و ما با سرپرستش بود. گروه شیدا کجا تأسیس شد؟ تو سنندج. اول هوشنگ همیشه میگه لب اون حوض خونمون، اونجا آقای لطفی که به هر حال داماد ما شده بود و اونجا دیگه بعد از جریان سربازیش که اونجا بود تو گروه پدرم کار میکردم، در نوازندگی میکردن، یه روز نشستم که دانشگاه قبول شدم، اومدن گفتم ما میخوایم یک گروه تشکیل بدیم. بعد پشنگ اونجا سنتور میزد، بیژن هم رباب میزد، هم تار میزد، هم دف میزد، ارژنگ تنبک میزد. بنیان اولیش اونجا بود. موسیقی که از بین نمیره که، موسیقی هست، موسیقی سنبالا ردیف هست، موسیقی محلی هست، موسیقی مقامی هست، همه اینا خیلی زیباست و به جای خودش با ارزشه و قشنگ هر وقتم گوش میدی تازگی داره برای.
ضمن گرامی داشت حضور اردشیر کامکار در عرصه موسیقی اصیل ایران، با هم به قطعه چه دانستم از آثار ایشان با کلامی از مولانا و اجرای همایون شجریان در دستگاه شور و مایه دشتی گوش میکنیم.
Thank you. رادیو تیش
همراه لحظه های شما.
رادیو تیش موج اف ام ردیف 99.2 مگاهرتز
همراه لحظه های شما با
رادیو تیش موج اف ام
ردیف همدلی.
درمانی و استفاده از داروهای موجود در خانه بر اساس پیشینه‌ای که از تجویز اونها داریم یک پدیده رایج در بین مردم ماست. آیا شما چنین تجربه ای دارید؟
من اکثر وقتایی که غذا میخورم احساس میکنم معدم سنگینه. خودم میام از اون داروهایی که تو خونه دارم میخورم.
من وقتی سرم درد میگیره از داروهای مسکنی که تو خونه دارم استفاده میکنم.
در چه مواردی مصرف دارو بدون مراجعه به پزشک بلامانعه؟ محدوده خوددرمانی کجاست؟ یک پزشک متخصص.
ببینید، در مواردی که شخص دچار بیماری‌های جزئی بشه، مثلا سرماخوردگی سطحی یا سردرد سطحی بشه، استفاده از داروها مانعی نداره. اما در مواردی که شخص به طور مکرر دچار یک بیماری میشه، توصیه میشه که افراد در هنگام بیماری حتما باید به پزشک مراجعه کنن.
بر طبق تحقیقات وزارت بهداشت و درمان، مردم ما جزء بالاترین مصرف کنندگان دارو در دنیا هستند. بسیاری از بیماری‌ها ناشی از مصرف خودسرانه داروست. سلامتی ما در گرو دانش ماست.
عرض سلام و ارادت مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده برنامه گردشگری چمدان باشید.